بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم محضر عزیزان، تسلیت عرض میکنم شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو. چند کلمه در مورد شخصیت و مکتب امام علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین سلام الله علیه خدمت رفقا عرض میکنیم و امیدواریم مورد عنایت ویژه ایشون قرار بگیریم. من چند اصل از اصولی که در مکتب فکری امیرالمؤمنین و سبک زندگی ایشون و سبک مبارزات سیاسی و مدیریتی در ایشون هست و الگویی است برای همه بشر و ما شیعیان بیش از همه چون مدعی هستیم مسئول هستیم نسبت به شناخت و التزام به این اصول، من چند روایت از امیرالمؤمنین سلام الله علیه خدمت رفقا عرض میکنم. اولین نکته، درس بزرگ امیرالمؤمنین است در برابر خطوط تبلیغاتی و جنگ روانی دشمنان مکتب که دو قطبی های سیاسی و عقیدتی رو به نحوی در رسانه ها سازماندهی می کردن که جبهه حق از دو طرف راهش بسته باشه، نه راه پس داشته باشه نه راه پیش. سعی می کردن یه بازی دو سر باخت برای امیرالمؤمنین و مکتب توحید ایجاد بکنن و حضرت امیر سلام الله علیه بدون توجه به بازی‌ای که دیگران مدیریت می‌کردند بر اساس تکلیف خودشون و از موضع تشخیص خودشون وارد می‌شدند و کاری به اون برنامه دو سره و دو طرف بن‌بستی که دشمن ایجاد می‌کرد نداشتند. در خطبه پنج نهج البلاغه، دوستان رجوع بفرمان، این تعبیر در اونجا هست که بعد از پیامبر اتفاقاتی که افتاد و دو سه دهه خوب طول کشید، بیش از دو دهه طول کشید، حضرت امیر سلام الله علیه رو بر سر یک دوراهی قرار دادن که از حاکمیت درست اسلامی صرف نظر بکنه یا از اصل دین و تمدن اسلامی و وحدت امت اسلامی. یعنی بر سر یک دوراهی قرار گرفت ایشان، قرار دادن ایشان رو که از یکی از این دوتا دست بکشه. و خود حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن در همین خطبه که کاری کردن که اگر من حرف بزنم و انتقاد و اعتراض بکنم میگن تشنه قدرته، تو جنگ قدرت وارد شده، حریصه، نمیتونه از قدرت بگذره بشینه گوشی. اگر سکوت کنم و خاموش بنشینم میگن ترسید، از مرگ میترسه. ببین یه آدمی که اینقدر ادعا داشت، اگر راست میگه حق حاکمیته، خب چرا سکوت میکنی میترسی؟ فرمود کاری کردن طبق محاسبات و برنامه‌شون، که برنامه و پروژه‌ای که تعریف کردن که من اگر اعتراض کنم بگن تشنه قدرته، اگر سکوت کنم بگن ترسی. ولی من کاری ندارم به این دو طرف قضیه. این اولین درس برای ما و شماست، چون بارها در همه دوره‌های تاریخی و از جمله امروز جبهه حق رو در بر سر دوراهی ها و چند راهی های قرار میدن که برای هر طرفش یه برنامه ریخته و بعد جبهه حق رو و پیروان مکتب حق رو توحید رو وادار کنن انفعالی، عکس العملی، انتقامی، احساسی تصمیمی بگیره، موضعی بگیره که دو طرفش صدمه به مکتبه. حضرت امیر علیه السلام فرمودن که من خودم رو حذف کردم، من خودم رو این وسط نفی میکنم، ملاک تصمیم گیریم خودم نیستم. برام مهم نیست که بگن تشنه قدرت یا ترسید. من نگاه میکنم وظیفه من و خدمت به مکتب و این حفظ این امت و پیشبرد این ارزش ها از چه طریقی ممکن است. در خطبه 5 نهج البلاغه فرمودند که موجهای فتنه برخاست و پس از این نیز برخواهد خواست. فقط یک طور میشه از این طوفان فتنه عبور کرد. فتنه یک موردیه که حق و باطل مخلوط میشه. حق 100% و باطل 100% جلد برابر هم صفحه میکشن. گاهی تو جبهه مخالفت هم آدمای خوبی هستن که کلا سرشون رفته، بازی خوردن. فرمودن موجهای فتنه آمده و فقط با کشتی نجات میشه از این موجها عبور کرد. خطی که من دارم و توصیه میکنم این است که خطرناکترین پروژه اختلاف و جنگ داخلی بین مسلمینه. خطر این حتی از خطر حذف حکومت من بیشتره. فرمود مراقب اختلاف و دودستگی باشید، به جان هم نیفتیم، مسلمان کشی و برادر کشی راه نیفته. نشانه های فخر فروشی و تکبر که ما اینیم شما اینید، فرمودن اینها رو از سر بردارید. من کاری ندارم که اگر حرف بزنم میگن حرص و قدرت، اگر خاموش بنشینم میگن ترس از مرگه. دو طرفش برای من علی‌السویه است، چون همشون میدونن به خدا سوگند نگاه من به مرگ و به شهادت مثل همون نگاهی است که نوزاد به سینه مادرش داره. کودک نوزاد چند روزه، چند هفته چه نسبتی داره با سینه مادرش که تغذیه میکنه از او و شیر میخوره و رگ حیاتشه؟ فرمودن نگاه من به مرگ به شهادت یک چنین نگاهی است. اصلا مفهوم، اصلا ترس از مرگ برای علی مفهوم نداره، عشق به مرگه. من اگر بخوام به یک چیزی هم متهم بشم، شهوت شهادته، شهوت اشتهاء به مرگه، نه ترس از مرگ. بنابراین اگر سکوت میکنم از سر ترس نیست، از سر آگاهی، آگاهی به وضعیت خاص و خطرات بزرگی است که بر سر راه اسلام و مسلمینه و امت اسلامه. و اگر شما هم مثل من میدانستید که چه خطرهایی در پیشه، مثل ریسمانی که در چاه آویزان هست مضطربه و آرام نداره، شما هم همونطور لرزان بودید. بنابراین من این فشارها و تهمتها رو تحمل میکنم، به تکلیف خودم عمل میکنم و او اینه که مراقب باشم جنگ داخلی بین مسلمانان بر سر قدرت و حکومت راه نیفته. من برای که جنگ داخلی راه نیفته، برای حفظ صلح و وحدت که اولویت نخست ماست، من سکوت میکنم و این تهمتها و این جفسازیها رو میپذیرم. شبیه این مسئله امروز هم هست. یعنی شما ببینید تو اغلب مسائل در داخل و خارج کشور، تا مسائل شخصی، هر کسی تو هر کاری که هست، یه همچین وضعیت های پیش میاد که اگر کار الف رو بکنم چی میگن، چجوری برداشت میشه، کار ب رو بکنم چجوری، تصمیم جیم رو بگیرم چه اتفاقی خواهد افتاد. منتها فرق علی ابن ابی طالب با ما اینه که ما بر اساس منافع خودمون و توهمات خودمون تصمیم رو میگیریم. امیرالمؤمنین نگاه میکنه که وظیفش چیست، منافع مادی دنیوی خودش رو حذف میکنه، خودش رو از وسط من نفع میکنه، فقط خدا رو میبینه و مصلحت خلق رو. این درس اول امیرالمؤمنین. دوم اینکه وقتی حکومت به دست ایشون رسید، مشکل بعضی از اینا چی بود با علی ابن ابی طالب؟ اینا که همه همدیگه رو میشناختن. یک مسئله مهم که حضرت امیر خودشون اشاره میکنند در تحف العقول، این روایتی که عرض میکنم از امیرالمؤمنین نقل شده در صفحه 130، فرمودند که من آدمهای خوب و بد رو به لحاظ ایمانی و اخلاقی و اینا کاملا تفکیک میکنم تو ذهنم و برام کاملا مهمه در اینکه چه کسانی رو در موقع مسئولیت دادن در حکومت و انقلاب اعتماد کردن به اونها، ارزش قائل بودن برای اونها، چه کسانی رو مقدم بدانم چه کسانی رو مؤخر. اونجا نگاه میکنم به علم و سابقه ایمان و جهاد و تقوا و فضیلت و سوابق فداکاری هاشون و اینا. اما موقع تقسیم بیت المال اصلا نگاه نمیکنم کیا آدمای مؤمنتر و بهتری هن و کیا نیستن، همه با هم مساوی. و چون ملاک من توی نحوه مدیریت حکومت جهادی، مدیریت جهادی این بود، خیلی حتی از دوستان ما با من در افتادن. من میگفتم که ملاک کرامت که کی بهتره کی بدتره، تقواست، ایمان، معرفت، علم، جهاد، اخلاص، میزان فداکاریست. اما این برای این نبود که بعد بر اساس این بیت المال بینشون تقسیم کنم که بگم اونایی که آدمای فداکارتر و متدینتر و خوبترین بیشتر بخورن، آدمای معمولی دیگه کمتر بخورن. فرمود این اشتباهی است که قبل از من صورت گرفت. فرمود در قبل از من کسانی برداشتن، حالا به هر نیتی، گفتن ما برای چی اموال عمومی رو مساوی تقسیم کنیم؟ اونایی که سابقه فضیلت و نزدیکتر به پیغمبر بودن، جز و اصحاب مهمتر بودن، تو در فداکاری بیشتری کردن، حالا در زمان صلح هم بیت المال رو تو سه برابر به اونا بدیم بخورن. و نوع تقسیم امکانات مادی رو بر اساس میزان ایمان افراد بگیرن. حضرت امیر فرمودن یه اشتباه بود، من این روش رو قبول ندارم، این روش اسلامی نیست. فرمودن هر کس با تقواتر و مجاهدتر و پاکتر، عالمتر، مؤمنتر پیش من شریفتره، چون پیش خدا عزیزتره. تو مدیریت ها هم من اینا رو اولویت بپایلم، چون اینا میخوان بر جامعه و مردم مسلط بشن، حتما من نگاه میکنم به ایمانشون، تقواشون، فداکاری و جهاد و سوابقشون، چون میخوان خدمت کنن، جان و مال و ناموس مردم دست اینا میاد. اما موقع تقسیم اموال بیت المال به اینا سهم بیشتر از بقیه نمیدم، همه مساوی. اگر گفتن پس ما چی؟ پس زحمات ما، فضیلت های ما چی؟ میگم همونی که خدا و رسول گفتن، شما حساب و کتابتون با خداوند در آخرت، شما برای خدا و آخرت کردید، پاداششو از خدا بخواید در آخرت. اینجا حضرت امیر فرمودن هر کس همین الان مسلمان شود، هر کس رو به قبله ما نماز بخواند، هر کس گوشت ذبح شده به نام خدا را بخورد و حلال بداند و غیر او را حرام، هر کس شهادت به وحدانیت و توحید خدا و رسالت پیامبر بدهد، از نظر ما با کسی که بیشترین فداکاری ها رو کرده و اولین مسلمانه که خودم هستم مساویه. سهم اونا از اموال عمومی و بیت المال مساوی است با سهم ما و همه کسانی که زحمت کشیدند. ما بر اونها احکام قرآن رو جاری میکنیم چنان که بر شما جاری خواهیم کرد. حقوق اونها حقوق ماست، مثل هم. هیچ کس بر کسی برتری ندارد پیش خدا الا به تقوا، در دنیا هم الا به کسی که بیشتر کار میکنه، بیشتر زحمت میکشه، و الا حقوق بیت المال مساوی. فرمودن دعوای بعضی از همینجا شروع شد، گفتن مگه ما همه با هم مساویم؟ گفتم نه، مساوی نیستیم در ارزش، به لحاظ ارزشتون مساوی نیستیم، اما به لحاظ سهمتون از بیت المال مساوی. اینم درس دوم علی ابن ابی طالب. فرمود سر این مسئله با من درگیر شدن اشراف کوفه، چرا گرایش پیدا کردن به معاویه؟ همونایی که با من بیعت کردن چرا رفتن طرف معاویه؟ برای که معاویه میگفت آقا، تا یک کسی میامد میگفت آقا ما فلانیم، خیلی راحت از بیت المال 2000 سکه طلا برمی‌داشت میداد بهش، میگفت تقدیم به شما، قابل نداره. ما دو جور مدیریت کردیم، طرف یه عده‌ای رفتن اون طرف، میدونن من درست میگم، منتها سیبیلشون اون طرف چرب میشه. نقل شده این ابو هریره هست که راوی یک صد برابر عمرش روایت نقل کرده از پیغمبر، روایت درست و غلط. در جبهه نبرد علی و معاویه ابو هریره هی بین دو تا اردوگاه میرفت میومد و گفتن تو چجوریه که هم توی اردوگاهی هم میره با تو اردوگاه اون جهه اوه. گفت من موقع نماز میام اینجا پشت علی نماز میخونم، موقع نهار و غذا و اینا میرم اون ور اون اردوگاه و اونا سفرهشون چربه. گفت نماز پشت سر علی میچسبه، غذا سر سفره معاویه. من اینجا نماز میخونم اونجا میرم غذا میخونم. نماز پشت علی میچسبه، اقتدا به علی میچسبه، قضا سر سفره معاویه میچسبه. حضرت امیر فرمودن که خب خیلی ها همین رو فهمیدن، سر این مسائل با ما در افتادن. روشی که قبل از من اعمال میشد از اول گفتم قبول ندارم. وقتی آمدین با من به زور بیعت کنید، من چی گفتم به شما؟ چند بار دست من مشت کردم، دست منو به زور باز کردید که با من بیعت کنید. من دستم رو دوباره مشت میکردم، میگفتم من وزیر باشم، مشاور باشم، بهتر از این که امیر و امیر المؤمنین و حاکم شما باشم. بعد جمعیت فشار آورد، مردم رها نکردید، آمدید. همین کسایی که با من بلا فاصله بعد بیعت شکنی کردید، بیش از همه اونها اصرار کردند که بیعت کنند. من گفتم وَأْلَمُ اِنِّي اِنْ عَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمْ. بدانید که اگر من این بیعت رو بپذیرم، حاکمیت رو بپذیرم، من به روشی که خودم میدانم که روش خدا و رسوله، حکومت خواهم کرد. و لم اسق الى قول القائل و عتب العاتب. دیگه گوش نمی کنم به حرف این و اون و سرزنش و جفسازی و پچپچاتون و شعارا و اینا. من به روشی که درست میدانم عمل میکنم. هم خود شما ها خیلیاتون بعد از من ناراحت خواهید شد. گفتن نه ما به قبول داریم. فرمود من این رو از اول به شما گفتم. و بلافاصله شروع کردشون به عزل خیلی از مسئولین، مدیران دیگه ای رو آورد سر کار. و شکافت و حکومت و لجاجت و تلاش برای کودتا و براندازی و شایعه پراکنی و تهمت و اینا شروع شد. سه تا جنگ بر علی ابن ابی طالب تحمیل شد. سه تا جنگ تحمیلی داشت. هر سه بر او تحمیل شد. یک روش دیگه این بود که حضرت امیر دشمن شدن بایش، این بود که ایشون تبعیض نژادی و اینها رو باش مبارزه میکرد. چون تو این فاصله 20 سال قدرت اسلام زیاد شده بود، تبدیل شد به قوی ترین قدرت جهان. یعنی اسلام وقتی که حکومت رسید به علی بن ابی طالب، ابر قدرت جهان شده بود. چون شرق و غرب دو تا امپراتوری بود، ایران و روم. این امت اسلام امپراتوری ایران رو کلا متلاشی کردن، امپراتوری ایران به جهان اسلام ملحق شد، امپراتوری روم هم کمرش شکستن، تجزیهش کردن، یک امپراتوری کوچیکی بوشه موند. جهان اسلام شده بود ابرقدرت، قدرت اول نظامی، اقتصادی و سیاسی جهان. حکومتی که دست علی بن ابی طالب رسیده 4 تا روستا نبوده، 4 تا شهرستان نبوده، بزرگترین قدرت جهان بود، ابرقدرت جهان. نژادهای زیادی وارد جهان اسلام شده بودند، چه مسلمان چه غیر مسلمان. یه عده‌ای به اسم این که ما عربیم و قریشی هستیم و اینا میگفتن که خب بالاخره ما عربیم و اسلام از تو عرب آمده، پیغمبر عرب بوده، مگه ما همه با هم مساویم؟ و به اسم اسلام و غیر اسلام، عرب و غیر عرب داشت راه میافتاد. اینم مسئله بعدی بود که حضرت امیر با این مسئله هم مبارزه کردن. فرمودن که ما روش پیغمبر رو قبول داریم که فرمود عرب و عجم، نژاد و اینا هیچ تأثیری تو مسئله نداره، همه مساویان. فضیلت فقط به کرامت، فضیلت و کرامت فقط به تقواست. سر این قضیه هم یک کسایی باش در افتادن، مخصوصا یک کسانی که بعضی از قبائل عرب که شده بودن اشراف امپراتوری اسلامی به اصطلاح. به حدی که نقل میشه، ابو اسحاق همدانی نقل میکنه، این در نهج البلاغه هست، در خواستین رجوع بکنین خطبه 234. یه خانم سرمایدار عرب با یه کنیز که عرب نیست، حالا عجم بود، یعنی ایرانی یا غیر ایرانی هم دارم ولی عرب نبود، آمده سهم بیت المالش رو از حضرت امیر بگیره. حضرت امیر به هر کدومشون 25 درهم 25 سکه داد و یک ظرف غذا، یک بسته غذا. اون خانم اشرافی عرب برگشت نگاهی کردید، پول و کوپن سهمیه ای که علی داده به هر دو اینا مساوی داد. گفت ببخشید آقا، مثل که اشتباه شد، من خانمم، ایشون به اصطلاح کلفت ماست، کنیز منه، من عربم، این عرب نیست. حضرت امیر فرمودن که چرا؟ فهمیدم شما عربی، ایشون عرب نیست. گفت چی شد پس؟ ما تا حالا که اینجوری تقسیم نمیشد بیت المال، چجوری شد که من و ای با هم مساوی شدیم؟ پس فرق ما با این چیه؟ فرمودن بین فرزندان اسحاق و فرزندان اسماعیل تفاوتی است. فرزند پدرانتون برادر هم بودن، یه ده فرزند اسماعیل دیگه ده فرزند اسحاقید. گفت حالا اوشو که میدونیم، ولی بالاخره یک عرب و غیر عربی گفتن، خانم و کنیزی گفتن. حضرت امیر دو مشت خاک برداشت، گفت که این خاکا با هم فرقی میکنن؟ گفت نه. خاکا رو ریخ، گفت تو با این هیچ فرقی نداری، سهمیت تو اگه میخوای بردار برو، نمیخوای بذار اینجا بدم به کسی دیگه. این خب اینا ناراحت میشدن. این که میگی چجوری شد این همه جمعیت آمده با علی ابن ابی طالب بیعت کرده؟ میدونین مردمی ترین و شلوغ ترین بیعت و انتخابات با حکومت علی بوده. یعنی بین پنج خلیفه اول، خلیفه اول به روش که خودشون گفتن بیعت فلته، یعنی یه مرتبه شد و اینها، اجماعی نبود، اصحاب دو سه دسته بودن، خیلی ها مخالف بودن، ابوذر، سلمان، مقداد، بلال، عمار، زبیر. خب اون فضا پیش آمد و شد، فشار مردمی اینا نبود. خلیفه دوم به سبک دیگه ای انتخاب شد. خلیفه اول شخصا خلیفه دوم رو تعیین کرد، نه به مردم رجوع شد، نه به انصار و مهاجرین اصحاب رجوع شد، نه به قبائل، نه به شورا، یعنی انتصاب کرد. نسب خلیفه به خدا و الهی و اینا نیست که پیغمبر خواسته باشن، کسی رو واگذاشتن به ما. خب این هم روش دوم. روش سوم، خلیفه دوم شش نفر رو تعیین کرد، گفت این شورای شش نفره تصمیم بگیرن که بعد از من کی. این هم روش سوم. بازم مردم هجوم کنن و اینا نبوده. اولین باری که ملت هجوم آوردن و تمام اصحاب حاضر تقریبا قریب به اتفاقشون آمدن بیعت کردن و مردم هجوم آوردن با علی بن ابی طالب بود، که خود حضرت امیر تو نهج البلاغه میگن اینقدر مردم هیجان زده شده بودن که این دختران جوان حجاب از سرشون میافتاد، حواسشون نبود میآمدن با من بیعت کنن. پیرمردا که عصا داشتن یادشون رفت که عصا داشتن، عصاهاشون رو مینداختن میدویدن. اینجور آمدن با من بیعت کردن که حسن و حسین داشتن زیر دستپای ملت له میشدن و لباس من پاره شد. بعد از شهادت امیرالمؤمنین در یک همچین شبهایی، شب 21 که صبح امام حسن مجتبی آمدن خطبه خواندن، گفتن دیشب مسیح دوباره به آسمان رفت، دیشب شبی بود که مسیح به آسمان رفت، دیشب شبی بود که موسی از نیل عبور کرد، دیشب شبی بود که چه و چه، فرمود دیشب خلیفه ای به آسمان رفت که جیبش خالی بود، بزرگترین امپراتوری جهان بود ولی با جیب خالی رفت، کسی که یه آجر روی آجر برای خودش نگذاشت در دوران حاکمیتش و در تمام عمرش. بعدم ملت آمدن با امام حسن بیعت کردن. تو تاریخ نقد شده بیعت با امام حسن از بیعت با امیرالمؤمنین گرمتر بوده، یعنی جمعیت بیشتری آمدن، حتی بعضی کسایی که با علی مخالف شده بودن با حسن بیعت کردن، فکر میکردن امام حسن یه جوری دیگه حکومت میکنه، یکم به اونا میدون میده. نمیدونستن حسن، امام حسن وقتی بیعت شد گفت من به شما بگم خط من خط علی ابن ابی طالبه، خط رسول الله، من همونطور حکومت خواهم کرد. و اینا هم شروع کردن بلافاصله خط و ربطشون رو جدا کردن. چند ماه بعد خیانت ها و کودتا و ترور امام حسن تو جبهه خودش، تو اردوگاه خودش ترور شد و اون قضایایی که معاویه آمد بر جهان اسلام مسلط شد. خب امیرالمؤمنین گفتن که من هیچ فضلی برای فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق نمیبینم، عرب و غیر عرب ما نداریم، پیام اسلام پیام برادری و برابری است برای همه بشریت، خط ما، حکومت ما، مدیریت ما اینه و من از این خط قرمز عبور نخواهم کرد. خطر بعدی که اینا، ببینید اینا مسائل امروز ما هم هست، در نهج البلاغه هست به نام خطبه قاصعه، او رو برید ببینید، یک بخشی از اون خطبه اینه. فرمود بعضیا فکر کردن اسلام یک برچسبه، یک مارکه، یک برنده به اسلام، حالا ما مسلمانیم و حکومت و امت کردیم اینا، حالا دیگه نوبت ماست، شرقی ها خوردن غربی ها خوردن، حالا دیگه نوبت ما هست. بعضی فکر کردن اینجوریه، فکر کردن این نهضت و این انقلاب برای بود که یه عده میخوردن برن یه عده دیگه بیان بخورن به جای اونا. و ما این خط و قرار بریم یه دکونی وا کردیم برای خودمون و هی دارن گسترشش میدن با فتح نظامی و درگیری و اینا، اما کار ندارن داخلش چه خبره و اصلا بر چه اصولی داری پیش میری و چه سبکی داری مدیریت میکنی و زندگی میکنی. حضرت امیر فرمودن که من دنبال گسترش کمی یک قدرت غیر خالص و پوشالی به لحاظ معنوی نیستم. من نمیخوام پرچم اسلام رو به طور فیزیکی همه جا بکوبم محتواش نباشه. و علمو بدانید، من به شما میگم مشکلتون چیه که با من در افتادید. بدانید انکم سرتم بعد الهجرت اعرابا، شما بعد از اینکه خط حق رو پیدا کردید و آمدید تو مسیر، دوباره زدید به جدول و خارج شدید. شما فهمیدید حق و باطل چیه، آمدید به پیامبرم ملحق شدید، آمدید بعد از یه مدتی گفتید صرف نمیکنه، سر و ته کردید رفتید بیرون. اصلا معنی واقعی ارتداد هم همینه که یک کسای ارزش ها رو بشناسن بگن قبول کردیم، بیان بعد یه مدتی به خاطر منافعشون به خاطر دنیا سر و ته کنن بدن بیرون، بگن ما نیستیم، اینا این خط درست نیست. فرمود به شما بگم، به خودتونم بدانید، شما اون اول جاهل بیابونی بودید، بعد حقیقت رو پیدا کردید، راه رو پیدا کردید، دوباره برگشتید برید به همون دوران قبل از ارزش‌های اسلامی، به دوران ما قبل انقلاب برگردید. و بعد الموالات احزابا، بعد از اینکه مفهوم ولایت و موالات و برادری در راه حق رو چشیدید، حزب حزب و گروه گروه شدید، باند تشکیل دادید، هر کدام یک باندی درست کردید، رفتید دنبال منافع خودتون، کاری به توحید و به وحدت ندارید. ما تتعلقون من الاسلام الا باسمه، شما هیچ علاقه و ارتباط و گره قلبی دیگه با اسلام با مکتب ندارید، فقط اسمشو میبرید، فقط این الفاظشو به کار میبرید، اداهاشه، پرچم اسلام دستت گرفتی، با ادبیات اسلامی حرف میزنی، شما دیگه توی قلبها و سینهاتون اسلام نیست، شماها عوض شدید. قبلن که میگفتید عقیده داشتید، الان عقیده ندارید، با این کلمات بازی میکنید، دکون وا کردید. ما تتعلقون من الاسلام الا باسمه، شما هیچ علاقه ای دیگه به اسلام و هیچ عقیده ای ندارید الا به اسمش، فقط اسم اسلام. ولا تعرفون من الایمان الا رسمه، از ایمان حقیقتا تو قلب هاتون دیگه نشانی نیست، فقط نشان و آرم ایمان رو دارید، اون پرچمشون نگه داشتید، حقیقتش رو ول کردید. شما مشکلتون اینه، برای همین نمیتونید منو تحمل کنید، چون من ایمان و اسلام برای من اسم و آرم و نشانه و برند و اینا نیست، من به حقیقت این ارزش را کار دارم، من به اینا معتقدم، مثل همون 20 سال پیش زمان پیغمبر، مثل 30 سال پیش من به اینا معتقدم، من سر همون حرفا و شعارا ایستادم، پای همونا ایستادم، من میخوام به اونا عمل کنم. شما میگید آقا دیگه بسه. اینم نکته چهارم. حضرت امیر سلام الله علیه چند تا روایت عرض بکنم در این باب، یکی اشاره میکنن که به پیروزی های پست عقیده ندارن. پیروزی پست یعنی پیروزی به هر قیمت، یعنی دروغ و تهمت و فریب افکار عمومی و نارو زدن و وعده های دروغی دادن و تحریف مفاهیم و اینا، بعد موفق بشی، مثلا رای بیاری، رئیس بشی، مشهور بشی، مرید پیدا کنی، به قدرت برسی. حضرت امیر فرمود سوء العقوبه من لؤم الظفر، پیروزی زشت، پیروزی پلید شکست است نه پیروزی. فرمود من اصلا پیروزی مادی به هر قیمت رو من قبول ندارم، اون معمول به تکلیف این نتیجه که امام میگه منظورش اینه، نه که نتیجه مهم نیست. اگر کسی بگه نتیجه مهم نیست مشکل عقلی داره، نتیجه اگه مهم نباشه برای چی کار میکنی؟ مثل که کسی بگه ما صبح میریم تو بازار ولی نتیجه نمیخوایم ببینیم، میریم سر کار نتیجه نمیخوایم، میریم دانشگاه آزمایشگاه فلان نتیجه نه، یعنی چی؟ نتیجه که حتما هست، منتها ما مأمور به تکلیفیم نه نتیجه، یعنی ما فقط نگاه مادی به نتایج نداریم، چرتکه فقط نمیندازیم، نگاه میکنیم وظیفه‌مون چیه. اولین وظیفه نتیجه درسته، اما نتیجه مادی هدف ما نیست، هدف نهایی ما. ما چون مادی نیستیم، ماتریالیست نیستیم، برای ارزش ها مبارزه کرد. حضرت امیر فرمود سوء العقوبه من لؤم الظفر، بدترین عقوبت پیروزی پسته، پیروزی های پست شکسته. من به هر قیمتی نمیخوام تو صحنه مبارزه سیاسی به قدرت برسم، برنده بهم بگن برنده. اصلا فرق اسلام ما، اسلام علی با اسلام معاویه همینه. او میخواد حاکم بشه به هر قیمت، پرچم اسلام هم باشه. من میگم این صورت اسلام نه باطن اسلام، فرق ما اینه. پس یکی این مسئله. مسئله بعدی اصالت ثروت و پول پرستی است که حضرت امیر فرمود بعضیاتون آدمای درستی بودید، به خدا ایمان آوردید، بعد به خدا مشرک و کافر شدید، پول و طلا رو به جای خدا گذاشتید، طلا پرست شدید به جای خدا پرست، گرچه ظاهرتون همون خدا پرست بود. تو بعضی روایت داریم بازاری که مردم به هم دروغ میگن، قسم میخورن، چونه میزنن، کلاه همه برمیدارن، این بازار خدا پرستان نیست، این بازار طلا پرستان است. ولو صدای اذان توش باشه، هیئت هم داشته باشه، مسجد هم داشته باشه، این بازار بتخانه است، دارالمشرکین است، این بازار کفر و کفاره. فرمود مراقب باشید همنشینی و رفاقت و رفت آمد زیاد با پول پرستا و اخلاق سرمایه‌داری، سبک زندگی سرمایه‌داری و اشرافی بر شما اگر مسلط بشود، سنگ ترازوتون عوض میشه، دیگه شما حق پرست نخواهید بود، زر پرست خواهید بود. این فرهنگ سرمایه پرستی و سرمایه سالاری غلبه میکنه، مسابقه بر سر دنیا میشه ارزش، ارزش هاتون میشن فقط ارزش های مادی. فرمود ابناء دنیا تشین الدین و تضعف الیقین. ابناء دنیا یعنی دنیا پرستا، پول پرستا، همینا که تمام هم مقامشون خونه و ماشین و زمین و پول و امکانات و چک و سفت و اینا، هیچ چی دیگه توی دنیا برایشون ارزش اصلی رو نداره. کنارش ممکنه نماز هم بخونن و عزاداری هم بکنن و مسجد و زیارت امام حسین و امام رضا اینا هم برن، ولی خدا پرست نیستن. حضرت امیر فرمود اینا طلا پرستن، چون اگر یک جایی بخوان بین طلا و خدا انتخاب کنن، طلا رو انتخاب میکنن نه خدا رو. وقتی طلا و خدا با همه، خدا پرستن. وقتی باید بین طلا و خدا انتخاب کنن، طلا انتخاب میکنن نه خدا. یعنی دروغ میگه، رشوه، اختلاس، کثافتکاری، کلاهبرداری، گرون فروشی، احتکار، همه کارا رو میکنن دیگه. یعنی خدا رو، خدا ای کفه، طلا ای کفه. حضرت امیر فرمود اینا خیلی چیزه. فرمودن جامعه یک مردم میخواین بشین متدینن یا نه، نگاه نکنین مسجد میرن، نماز میخونن، روزه میگیرن، حج میرن. بعضی هستن اگه نماز نخونن وحشت درشون میداره، چون عادت کردن، عادت کردن. گفتن ما از کجا بفهمیم یک جامعه این مردم متدینن؟ فرمودن به نماز روزه هاشون نگاه نکنه، تو بازار برید ببینید دین دارن یا دین ندارن، ببینید ترازوهاشون درست کار میکنه یا نه، ببینید امانت دارن یا نه، ببینید کلاه همو برمیدارن یا نه. اونجا معلوم میشه مردم دین دارن یا نه، و الا تو مسجد ها معلوم نمیشه. تو مسجد ها همه نماز میخوان، نماز خوندن که هزینه نداره که، کل نماز مگه چند دقیقه طول میکشه از صبح تا شب اصلا. اونایی که واقعا دین دارن، حاضر نیستن کلاه کسی رو بردارن، بقیه به اونا میگن این طرف سادهه، فلانی خیلی سادهه. فرمودن دین رو لکه‌دار میکنن. دو، ایمان و یقین رو تضعیف میکنه، دین باوری و حق محوری از متن میره به حاشیه. فرمودن معیار، حضرت امیر فرمودن معیار دوست، اینا سبک زندگی دینیه که ماها و خودم و بعضی از شماها مشکل داریم، اینایه. عزاداری، لباس سیاه پوشیدن برای امیرالمومنین خوبه، ولی خیلی راحته. یک پیرهن دیگه، یک پیرهن سیاه داریم برای اینجور وقتا، یه دو سه ساعت هم وقت میگذاری دیگه. حضرت امیر فرمود اگر میخواید به سبکی که ما میگیم زندگی کنید، زورو فی الله، جالسو فی الله، امنعو فی الله. ملاک فرمود اینه، معیار دوستی هاتون، دشمنی هاتون، رفت آمد هاتون، بخشش ها و نبخشش هاتون فقط خدا و حق باشه. اونجا معلوم میشه، یعنی به رفت آمد میکنید، به دیدن کسی میرید، هدفتون خدا باشه نه منافعتون. همنشین میشید تو مجلسی، جایی میرید با کسایی، هدف اصلی خدا. میبید، میدید و میبخشید، هدف خدا. جایی هم که نمیدید بازم هدف خدا، برای خدا بدید، برای خدا هم ندید. فرمود اینجا معلوم میشه سبک زندگیش دینی و شیعی اسلامی. تعبیر دیگه فرمودن که اینایی که دنبال آبرو هستن ولی آبرو پیدا میکنن تو جامعه، تو بازار، تو دانشگاه، تو هر جایی، یه آبرو رو خرج محروم و مظلوم نمیکنن، میخوان احتکار آبرو میکنن. حضرت امیر فرمود اینا سبک زندگی اسلامی شیعی نیست. فرمود که من الواجب علی ذلجاه ای یبذله لطالبه، آبرو به منزلت اجتماعی، حیثیت پیدا کردی تو جامعه، حیثیت انسانی، باید آبرو تو به نفع دیگران، به نفع مظلومین، به جریان بندازی. انفاق از آبرو یعنی آبرو تو بده مشکلات دیگران حل. یک کسایی با آبروی تو مشکلش، آبروی تو باعث میشه وساطت کنی، مشکل اون حل شه. بدهکار گرفتار، یه خانواده طلاق دارن از هم جدا میشن، آبروی تو کمک میکنه این طلاق اتفاق نیفته. فرمود این واجبه بر کسی که، کسانی که آبرو دارن تو بازار، تو جامعه، تو سیاست یا هر جایی، واجبه که این رو برای کسانی که بهش نیاز دارن، این آبروشون رو خرج کنن، پولشون رو خرج کنن. احتکار آبرو، مصرف آبرو، مصرف شخصی فقط برای خود، نفوذ کلمه رو در خدمت دیگران نگرفتن، اینم یه نکته بسیار مهمیه. و مسئله بعدی جهله. حضرت امیر فرمود گاهی یک جامعه مذهبیه اما جاهله، عشق و احساسات مذهبی داره اما شعور مذهبی، شعور دینی نداره، سرش کلا میره. مگر زمان امام حسین شما فکر میکنید کلن ما 72 تا مؤمن داشتیم؟ نه خیر، میلیون ها آدم مسلمان مؤمن بود، واقعا معتقد به خدا، قیامت، اهل نماز، روزه، حج، مگه اینا نبودن؟ وقتی که امام حسین حج رو ناقص میذارن، یعنی تبدیل به فرادا میکنن و از خارج میشن، همه دارن میان به سمت مکه و منا و اعمال، حسین ابن علی داره برخلاف جریان، همه دارن میان مکه، ای داره از مکه میره، همه آمدن مکه برای نماز و زیارت و دعا، مردم بیدین نبودن، شعور سیاسی اجتماعی نبود، جاهل بودن. حضرت امیر میفرماد که جهل، یعنی اگر عقلانیت و علم و معرفت نباشه، که اینا دوست راستین بشر و جامعه هستن، الجهل و انکا ادو، جهل خطرناکترین دشمنه. الجاهل و حیران، یک فرد، یک جامعه جاهل که احساسات عشق مذهبی داره، شعور دینی نداره، ملاک نداره برای تشخیص حق و باطل، نمیفهمه کی راست میگه کی دروغ، بین علی و معاویه گیر میکنه، میگه من نه با شما، نه با شما، ما بی طرف. بعد کم کم بین حسین و یزید هم گیر میکنه، دیگه حسین و یزید که خیلی آشکاره دیگه، اونجا هم گیر میکنه. فرمود الجاهل و حیران، یمیل و الا شکله، کسی که معیار دستش نیست گیجه، نگاه میکنه یه آدمای شبیه خودش پیدا میکنه، هر کس هر طرف است، میره همون طرف، با باد میاد، با باد میره، یه وقت اینجوری رأی میده، یه وقت ازیوری رأی میده، یه وقت با اوه، یه وقت با ایه، خودش هم نمیفهمه چی میگه، زد و نقیض، تناقض، نصف راه رو میری باز برمیگرده، باز از اون میره، باز از این میره. میگه اینا به همانند خود تمایل دارن، تراکم جهل میشه ترکیب جاهلان، جهل ضرب در جهل، یه مش جاهل دور هم میافتن، یه به اون نگاه میکنه، ای به این نگاه میکنه، او به اون نگاه میکنه، ای به اون، ملاک نداره که، همچی میرن، متدین هم هستن به اصطلاح. فرمود معرفت وقتی باشه حیرت زدائی میشه، جامعه گیج یک جامعه بی هدفه ولو ظاهرش مذهبی باشه. بعد فرمودن از تعمیر گوش کنین، خیلی مهمه، فرمودن تو کار مهم نیست که تو بگی من خائن نیستم، گاهی جاهل و احمق به اندازه خائن صدمه میزنه. فرمود که فرق نمی کنه خائنن او مزیعن، ممکنه یه عده خائن باشن آگاهانه، یه عده این احمقن، مزیعن یعنی خائن نیستن ولی زایع میکنن کار رو، تضییع میکنن. فرمود فرقی نمی کنه، نتیجه کارتون یکیه، کارکرد جهل نهایتا همون کارکرد خیانته ولو نیت تو اون نباشه. فرمودن عمل جاهلان مشکل سازه، حلال مشکلات نیست، عمل الجاهل وبال، آدمی که شعور و معرفت دینی نداره، ملاک حق و باطل سرش نمیشه، این عمل هم که نمی کنه، تلاش فداکاری بود و همش وباله، همش مشکله، هرچی بیشتر عمل میکنه بیشتر مشکل درست میکنه. و علم الجاهل ذلال، این خیلی چیز جالبیه، علم جاهل ممکنه میگه آقای که تناقض شد، علم الجاهل یعنی چی؟ علم جاهل یعنی چی؟ اگه جاهله علمش چیه؟ یعنی چی علم جاهل؟ میفرماد علم الجاهل علمه ذلال، یعنی ممکنه شما وقتی میگیم جاهل فکر نکن منظور آدمای بی سوادن، نه، این جهل به سواد و مدرک کاری نداره. ممکنه شما پروفسور دانشگاه باشی، آیت الله تو حوزه هم باشی، ولی جاهل باشی. فرمود آدم جاهل آدمی که معرفت درست نداره، عقل درست نداره، عملش وباله، هی مشکل درست میکنه، علمش هم زلاله، اطلاعات داره ها، مدرک داره، محفوظات داره، استاده، استاد فلانی، استاد فلانی، استاده، ولی راه رو نمیفهمه، راه و بیراه رو نمیتونه تشخیص بده. آدمای با سوادی که جاهلن. فرمودن یک همچین مسئله ایست. ابغض الخلائق الى الله تعالی الجاهل، فرمودن خداوند از هیچ کس به اندازه این موجودات احمق بیزار و متنفر نیست، مورد بغض خدایان، یعنی خدا نفرت داره از اینا. کسانی که برایشون حق و باطل اصلا مهم نمیفهمن، به لحاظ ذهنی تشخیص درست نمیدن، همینطور میرن. لانه حرمه ما من به علی خلقه و هو العقل، چیزی که خدا منت گذاشته به همه داده عقل، اینا ندارن، ازش استفاده نمیکنن، منفورن دیگه، مبغوض خدا هستن و این عذاب الهی بر اینها نازل میشه. دقت بکنید، این که فرمودن علم جاهل زلاله، یعنی علم اطلاعات نیست. میشه مطلع، صاحب مدرک، استاد، پروفسور، سخنران، مقاله نویس، نویسنده و به اصطلاح متفکر و از این حرفا باشی، در این حال احمق باشی، جاهل باشی. و ممکنه کسانی مدرک تحصیلی ندارن ولی عالمن، حقیقت رو میفهمن، میشناسن. البته من نمیخوام بگم تحصیل علم بیفایده است، بود و نبودش مساویس، نه، تحصیل اونا که تحصیل میکنن، زحمت میکشن، حتما راهشون به سوی علم بازتر از اونا که این کارو نمیکنن، اما لزومن این نیست در همه موارد. ما آدمای بی سواد دیدیم تو جبهه که عالم و حکیم بودن، مدرک هم نداشته، نه مدرک دانشگاه داشته، نه مدرک حوزه، ولی معرفت داشته. آدمای صاحب مدرک دانشگاه و حوزه هم دیدیم و دیدید و میبینید و میبینیم که چه کارهایی میکنه، چه تصمیمایی میگیره، مواضعی میگیره که اصلا آدم در عقلش شک میکنه که یه آدم بنزه یه بچه عقلش میرسه یا نه اصلا. در این حال نمیخوام بگم علم و جهل مساویست، اونایی که میخونن زحمت میکشن 20-30 سال با اونایی که نه مساوی نیستن، نه جاهل، باید از عالم بپرسه، اما ملازمه قطعی نیست. این تعبیر آخر هم از حضرت امیر راجع به جهل، توجه کنید، ایشون فرمودن آشن رکاب و اشلات، جاهلان کسانی هستند که شب تو تاریکی راه میفته بدون نقشه راه، بدون راهنما، بدون آگاهی، همطوری شب میزنه تو بیابون تو تاریکی، جاهل که ما میگیم اینه. رکاب و اشوات، این تاریکی ها با هم ترکیب میشن، تاریکی تو تاریکی، هی همطور میره جلو، هر قدمی برمیداره بیشتر تو تاریکی فرو میره، نمیفهمه چرا این موضع رو میگیری، بر چه اساسی این کار داری میکنی، این معامله رو بر اساس کدوم حجت داری انجام میدی، نه عقل، نه نقل، نه هیچ، هم تو برو. بعد این جهل ها و حماقت ها از تعمیر فرمودن با هم ترکیب میشن، هی تصاعدی مضاعف میشن، جاهلون رکاب و جهالات، جهل های با هم ترکیب میشن، جهل ضرب در جهل، هم تو میری. عادن علی نفسه، دشمن خودشه، به خودش اولین ضربه رو به خودش میزنه، یک همچه آدمی. مزین لها سلوک المحالات، این تاریکی های منسجم پیش میاد و بعد همه چی رو براش آرایش میکنه، بعد فکر میکنه راههایی که محاله، این فکر میکنه میشه رفت. عقلت وقتی کار نمیکنه تصمیمای محال میگیری. و باطل و ترهات، کوری که بر تاریکی ها سوار شده، نادان و احمق است که بر نادانی های دیگران هم سوار میشه، اینا رو با هم ترکیب میکنه، ضرب در هم، به خودش ستم میکنه، به جامعهش ستم میکنه، به دنیا و آخرتش، برای خودش پیمودن محالات و ناشدنی ها رو شدنی و سخنان باطل و ترهات و مزخرفات بیفایده رو آراسته و معقول جلوه میده، حرف مفرق خیال میکنه، حرف درستی همتون میگه، خودشم باورش میاد، ادامه هم میده، به روش بالا میره میگه، معقول و نامعقول رو با هم مخلوط میکنه.